بسم الله الرحمن الرحیم. قال علی علیه السلام: العجز مع لزوم الخیر، العجز مع لزوم الخیر خیر من القدرت، خیر من القدرت مع رکوب الشر، خیر من القدرت مع رکوب الشر. فرمود آقا امیرالمومنین درود بر او: ناتوانی و عجز با ملازمت خیر و خوبی، با ملازمت خیر و خوبی بهتر است از توانایی، بهتر است از توانایی و قدرت، و قدرت با سواری بر شر است، با سواری بر شر و بدی است. بسم الله الرحمن الرحیم. والخلو عن العوز فلو اعتقه و شرط علیه عوزن لم یقع عن الکفارت لعدم تمهز القربت و فی انعتاقه بذلک نظرون و قطع المصنف فی الدروس بوقوعه و کذا لو قال له غیره اعتقه عن کفارتک و لک علی کذا و اعترف المصنف هنا بعدم وقوع الاعتق مطلقا. نعم لو امره بعتقه عن الامر بعوز او غیره اجزا. النیت هنا من الوکیل ولا بد من الحکم بانتقاله الى ملک الامر ولو لحظه، لقوله صلى الله عليه وآله: لا اتقى إلا في ملك، وفي كونها هنا قبل الاتقى أو عند الشروع فيه أو بعد وقوع الصيغة ثم يؤتق أو يكون الاتق كاشفا عن ملكه بالأمر أو جون او جهون او جهو والوجهون تقاله بالامر المغترن، بالامر المغترن بالاتقه. بحثی که داریم راجع به شرایط اون عبدی که آزاد می شد به عنوان کفاره بودن، فرمودن یکی از شرایط این که اون عبد سالم باشد از عیوبی که موجب عتق می شود، کوری و زمینگیری و جزام و عذاب شده از ناحیه مولایش که باعث عتق و آزادیش می شود نباشد، و همچنین باز فرمودن در اون عب اسلام شرط است که مسلمان باشد. حالا اسلامش به سبب اقرار به شهادتین و همچنین فرمودن بر این که عبد مرهون نباشد، عبد منظور اتقاش نظر شده باشه، اینم نباشد. شرط دیگری که باز کردن می فرمان این عتق و آزادی که بر این عبد واقع می شد شرط از خالی بودن از عوض، یعنی این عتق را معلق بر عوض نکند. اگر مولایی عبدش را آزاد کند و شرط کند بر اون عبد من تو را آزاد می کنم به شرط این که این مبلغ را مثلا 100 درهم عوض بدهی، اینجا کفایت نمی کند، زیرا این که شرط در عتق اینه به عنوان کفاره بودن به قصد قربت خالص برای خدا باشد، در صورتی که او را معلق کرد برای یک شرطی که اون شرط عوض باشد این عمل به قصد قربت واقع نمی شود و از این جهت شرط عوض صحیح نیست. حالا آیا این عبد قهرن منعتق میشه، آزاد میشه؟ این مولا آزاد کرد عبد را با شرط، گفتیم این شرط صحیح نیست، باید آزادی خالی از عوض باشد، شرط کرده بود بر عوض دادن، حالا که آزاد کرد آیا این عبد منعتق می شود، این قهرن آزاد می شه یا نه؟ اینجا مورد تأمل است، بعضی فرمودن آزاد می شه و بعضی فرمودن آزاد نمی شه. مصنف در دروس قد پیدا کرده بر این که منعتق می شه و آزاد می شه. حالا اگر چنانچه غیر مولا برای مولا گفت شما عبدت را آزاد کن برای کفاره خودت و من این مبلغ رو به عهده میگیرم که بر تو بدم، یعنی 100 درهم را من به عهده میگیرم مثلا به شما بدم عوض این عبدی که برای کفارت آزاد کردی، آیا اینجا این عت محقق میشه به عنوان کفاره یا نه؟ مصنف در دروس فرموده است بر اینکه عت واقع نمیشود مطلقا، نه به عنوان کفاره نه به عنوان غیر کفاره، چون که معلق شده است بر عوض، در این صورت عتق باید بدون تعلیق باشد. بله اگر چنون که آمری امر کنه مولا را بگه آزاد کن او را، اما آزاد کردنش برای من باشه، یعنی برای من آزاد کن، چه در این صورت شرط کند عوض دادن رو که من 100 درهم بد میدم، یا شرط عوض نکند میفرماین کفایت میکنه. اونجایی که مولا عبدی داره آمری بهش امر میکند عبدت رو برای من آزاد کن، و من عوضش میدم، حالا یا با عوض یا بدون عوض. اینجا میفرمان در این صورت مزیه. نیت عتق را کی باید بکند؟ میفرماد نیت عتق را در اینجا از نوعی وکیله، یعنی آمر که به مولا امر میکند، اون مولا به منزله وکیل است، از نوعیه آمر نیت عتق میکند. اینجا یه بحثی دارن و این بحث هم دنبال داره و اون اینه که آیا عتق باید در ملک کسی باشه تا عتق محقق بشه، یا بدون مالک بودنم عتق محقق میشه. یه روایتی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، لا عتق الا فی ملکین، یعنی اگر کسی مالک باشه میتوند آزاد بکنه. چند چیز است که مالک بودن در شرطه. یکی در باب بیع است، لا بیع الا فی ملکین، اگر انسان مالک نباشد نمیتوند معامله کند و مال مردم را بفروشد، مگر اینکه بگیم از نوعی فضولی، اونم بیع فضولی را فقها بعضشون تجویز کردن، اجازه فضولی اگر بعد بیاد مصحح بیع میشه، و بعضشون هم در بیع فضولی هم اشکال کردن. بنابراین لا بیع الا فی ملکین و لا عتق الا فی ملکین، باید عتق و آزادی هم در ملک صاحبش باشد تا بتون آزاد کنه. اینجایی که آمر امر می کند به مولا، میگه مولا را به مولا میگه عبدت را از نهای من آزاد کن، این که مالک نیست. ولی ازا می فرماین اینجا ما باید حکم کنیم، برای این که این عبد منتقل میشه و به ملک آمر ولو به یه لحظه باشه، یعنی داخل در ملک او میشه بعد از ملک او خارج میشه، زیرا این که روایت لا عتق الا فی ملکین میگه اگر در صورتی که مالک نباشد عتقم برای او واقع نمیشه. حالا بحث اینه، آیا ما که ملکیت را شرط دانستیم که در عتق باید انسان مالک باشه بعد آزاد بشه، آیا این ملکیت برای عامر ثابت میشه قبل از عتق؟ یعنی قبل از عتق بگیم که این عامر مالک میشه بعد از ملک آزاد میشه، یا در موقع شروع کردن در عتق، همون موقعی که میخواد شروع در عتق و آزادی عبد کنه در ملک او انتقال پیدا میکنه، یا نه بعد از آنی که صیغه عتق واقع میشود سپس آزاد میشه، بعد از وقوع صیغه در ملک عامر داخل میشود؟ این سه احتمال. احتمال چهارم اینه که نه، یا اینکه بگیم این عتق کاشف از این که این عبد مالکش همون عامره، اما کاشف از این مالک بودن چیه؟ همون عتقه. عتق کشف میکنه از این که این ملک عامر بوده و از ملک عامر که انه این مولا در این صورت وکالت دارد و نیابت داره، از ناحیه او آزاد میکنه، اینجا وجوهی است. پس چهار وجه در اینجا احتمال داده شده که اون وجوه چهارگانه اینه: آیا ملکیت حاصل میشه قبل از اعطا؟ این یه وجه. یا ملکیت و اعطا هر دو با هم حاصل میشن؟ این دو وجه. یا ملکیت واقع میشه بعد از صیغه این؟ سه وجه. یا بگیم ملکیت حاصل میشه به سبب امر، یعنی همون موقعی که آمر امر میکند ملکیت حاصل میشه. عتق حاصل میشه به سبب صیغه، همون موقعی که اجراء صیغه میکنه عتق محقق میشه. اینجا وجوه چهارگانه ای. ولی اونی را که مرحوم شهید اختیار میکنه، میفرماد وجه یعنی این وجوهی که گفته شد، اونی که وجه و اختیار اینه انتقال اون ملک به اون امری که مقترن به اعتقه، یعنی همون موقعی که آمر به اون مولا میگه عبدت رو از ناحیه من آزاد کن، همون موقع این ملک آمر میشه، منتقل به ملک آمر میشه. بعد از ملک او به سبب این مولا که وکیل اوست، اون وقت خارج میشد و آزاد میشه. بحث دیگر اینه که این عبدی که آزاد میکنن، عبد مایی که آزاد میکنن، باید با نیت باشه، یعنی نیت درشون وجود داشته، نیتی که مشتمل بر قصد فعل باشه، بر وجه اون فعل که من این عبد رو آزاد میکنم که واجبه به عنوان کفاره بودم، یا مستحبه. چه نحوه است، قصد قربت هم باید داشته باشه و این نیت هم مقارنه بر همون صیغه‌ای که عنوان عتق و آزادی عبد اجرا میکنه، همون موقع باید نیت هم داشته باشه. باز شرط دیگر این که تعیین کنه مر سبب را، یعنی این عبدی را که من الان آزاد می کنم باید تعیین کنه سببی را که برای او این عبد آزاد میشه چیه. مثلا به عنوان کفاره است. حالا کفاره یه مرتبه کفاره متعدده، یه مرتبه کفاره واحده، و اون کفاره گاهی از یه جنس حالا متعدد شد، گاهی جنسش با هم تغایر داره. مثلا این عبدی که میخواد آزاد کنه یه مرتبه مثلا در روزه ماه مبارک رمضان عمدن افطار کرده دو روز سه روز، برای هر روزی هم میخواد یه عبد آزاد بکنه. اینا نوع کفاره اتحاد داره، تغایر جنسی نداره. یه مرتبه نه تغایر جنسیه این عبد آزاد کردن بنوان کفاره، گاهی کفاره زهار مثلا، گاهی کفاره قتل خطایی مثلا، گاهی کفاره افطار ماه مبارک رمضان مثلا. پس گاهی هست که نوع کفارات و هم تغایر جنسی دارم. این که مصنف فرموده تعیین سبب بشه، این اطلاق داره، ولذا در دروس تصریح کرده به همین که تعیین سبب بشه. حالا چرا باید تعیین بشه که این عبد رو من آزاد میکنم به عنوان مثلا کفاره زهار، یا کفاره افطار مهلک رمضان یا کفاره قتل قطایی. میگه جهتش اینه کفاره، خب اسم مشترک بین افراد مختلف است. خب آیا کفاره اظهار یا غیر اظهار؟ مأمور به تخصص پیدا میکنه به ممیزاتش از غیر مأمور به، از اون چیزهایی که با او شریکه. یعنی ما میتونیم این کفاره مطلق را در صورتی تعیین کنیم که بگیم مثلا کفاره مهلک رمضانه به سبب این ممیزات، این مشترک یکی امتیاز پیدا میکنه از غیرش. ولذا بعضی فرمودن حتما تعیین سبب لازم. مرحوم شهید باز اشکال میکنه، میگه اشکال کردن و اشکال شده. خب اگر در ذهن کفاره متحد باشه در ذمه، مثلا همه کفاره افطار معموله که رمضانه، اینجا که اشتراک وجود نداره، سه تا کفاره معموله که رمضان میخواد بده، همش هم برای معموله که رمضانه، زکیتی سه روز روزه قضایی بگردنشه. حالا لازمه حتما نیت بکنه برای اینکه این روزه قضایی روز اولمه، این روزه قضایی روز دومه، یا همین عنوان قضای ماه مبارک رمضان روزه بگیره کفایت میکنه. کفارم اگر اتحاد در ذمه شخص متحد باشه، یعنی یه نوع کفاره باشه، خب اینجا همون به عنوان کفاره دادن کفایت میکنه دیگه. لازم نیست برای این که امتیاز بده ممیزاتی برای ذکر کنه بگی این کفاره مال افطار روز اول هم باشه، این کفاره مال افطار روز دوم هم باشه، برای این که غیر این اصلا مأمور به نیست. مأمور به همینه و اصلا تصور نداره وقوع غیر از این مأمور به در این حالت شرع. پس وجهی نداره، جهتی نداره که ما اعتراض از این مأمور به بجوییم و بگیم حتما ممیزات لازمه تا مأمور به تعیین بشه. این مسئلهش مانند مسئله قصر و اتمامه، در جایی که شخص مسافر نیست دیگه لازمه حتما بگه در نظر بگیرم و بگه من الان نمازم رو میخوانم به قصد تمام بودن، یا همون چهار رکعت نمازی که میخونه که باید میکنه، یا در صورت مسافر بودن با شرایط مسافرت، خب همون دو رکعت نماز در مسافرت که باید میکنه دیگه، لازم نیست نیت قصد بکنه، البته در جایی که مورد تحریر نباشه. بله امکنه ای که مخیر است انسان بین قصد و اتمام، اونجا باید در نظر بگیره که آیا این نمازی که انجام میده به عنوان قصری انجام میده یا به عنوان اتمامی. خب این یه قول هم که فرمودن در صورت اتحاد کفاره لازم نیست تعیین. اقوا اینه که اگر در صورتی که کفاره در ذمه‌اش متعدد باشه با اتحاد نوع سببش، مانند افطار در دو روز از ماه رمضان یا خلف نذر در دو روز، در این صورت خب لازم نیست تعیین. اما اگر اختلاف اسباب داشته باشن در این صورت تعیین لازمه. چرا؟ مثلا یکی کفاره زهاره میخواد اتقرقه بکنه، یکی هم کفاره افطار عمدی ماه رمضانه میخواد اتقرقه بکنه، یکی هم کفاره قتل قطاییه. اینجا چون اختلاف از نظر اسباب دارن، سبب ها مختلفه، باید تعیین بشه که این کفاره زهاره یا غیر زهار. بعضی هم فرمودن احتیاج به تعیین نداره مطلقا، یعنی چه اختلاف اسباب باشه چه اختلاف اسباب نباشه. حالا بنابراین که ما گفتیم اگر در صورتی که اتحاد نوع داشته باشه لازم نیست، حالا اگر کسی به طور مطلق آمد یه عبدی را آزاد کرد، ذمه‌اش نسبت به یکی از اون کفارات بری میشه، نسبت به بقیه دیگر نه، اون اطلاقات خودش اون باقی به اطلاق خودش باقیه. حالا اگر شک کرد در این که اونی که در ذمه‌اش هست آیا از قبیل اونایی است که اتحاد نو دارن یا اختلاف در نو دارن، اینجا اگر به عنوان کفاره بودن عبد رو آزاد کنه، بنابر هر دو قول صحیحه، چه قول به تعیین چه قول به این که تعیین لازم نیست. همونطوری که اگر یک کسی شک داره بین این که اونی که میخواد عتق رقبه کنه آیا بین این که آیا کفاره بوده یا نذر بوده، در این صورت همون به عنوان این که عتق رقبه میکند مطلقا کفایت میکنه. سر بعد اینه که اگر عاجز از عتق شد در کفاره‌ای که به طور ترتیب انجام داده میشه، فرمان باید 2 ماه پشت سر هم روزه بگیره، تتابع شرطه، 2 ماه پشت سر هم هلالی. خوب اگر این 2 ماه ناقص باشن، اگر از اول این 2 ماه شروع کرد، مثلا فرض کنید که ماه ربیع الاول و ربیع الثانی از اول ماه شروع کرد و اتفاقا هر 2 ماه هم کم 1 بود، یعنی ماه 29 روز بود، خب شهرین متتابعین روزه گرفته ولی چیزی بود که اصل ماه کم بود، این کفایت میکن. اما اگر از وسط ماه شروع کرد، اینجا باید تکمیل کند عدد 30 روز را، و کمتر 29 روز بودن از اولی کفایت نمی کنه. بله در ماه دوم اگر چنانچه 29 روز شد اونجا کافیه، و هلال ثانی در ماه ثانی همون 29 روز بودن کافیست. فرع دیگر این است که در این 2 ماهی که پشت سر هم روزه میگیره تتابع در شرطه، یعنی باید حتما پشت سر هم باشه به طوری که بین این 2 ماه قطع و فاصله نیانده، ولو این که 1 ماه از اول بگیره و 1 روز هم از ماه دوم برش علاوه کنه، این تتابع محقق شده و حق افطار کردن ندارن ولو به یه مسوق و مجوزی هم باشه، مانند مسافرت کردن، اگر مسافرت براش پیش آمد این تتابع از بین می رود. بله اما اگر غیر سفر برایش پیش آمد که مثل زن تو عادت حیض رفت یا کسی مریض شد یا سفر ضروری برایش پیش آمد کرد یا سفر واجب، در این صورت گفتن نه اون تتابعش از بین نمی رود، بلکه از همون جایی که این عذر و مانع برایش پیدا شده، مثلا یک زنی بوده 20 روز روزه گرفته، بعد از گرفتن روز 20 روز براش عذر حیض پیدا شد، این مانع حیضش رو برطرف می کند، بعد از تمام شدن عده حیضش رو پاک شد و غسلش انجام داد، از همون روز 20 که روز رقد کرده از همونجا شروع میکنه، دیگه لازم نیست برگردد به اصل و از ابتدای مثلا ماه شروع بکنه دو مرتبه از سر بگیره. حالا اگر چنانچه یک کسی عالم هست، قبل از شروع بر این که تطوعش از بین میره، اینجا حق نداره به شروع کنه به روزه ای که تطوع در شرطه، مثل این که میدانه فرض کنه اول ماه ذی‌الحجة شروع کنه، در دهم ماه ذی‌الحجة به روزه عید برخورد میکنه که اینجا روزه عید خوب روزه گرفتن حرامه و این تطوع را از بین میبره. اگر قبلن میداند و این عوض براش پیش میاد، حق شروع کردن نداره. به خلاف در ایام عادت حیض، در عادت حیض چون این حیض یه مانعی است که در طبیعت عادتاً آقا جاری میشه و پیش میاد، از این جهت اگر این مانع براش پیش آمد گرد، باعث این نمیشه تتابع روزش از بین بره. به خلاف پیش آمده عید، مثلا عید فطر، عید قربانی، اگر براش عید قربانی پیش آمد، تتابع از بین میبرد. بسم الله الرحمن الرحیم. و الخلو عن العوزه فلو اعتقه و شرط علیه عوزن لم یقع عن الکفارته. کلمه عوض به فتح عین و به کسر عین هم استعمال شده. شرایطی که درش بحث داشتیم راجع به اتق رقبه بود. فرمودن یکی از شرایط این که سالم باشد از اون عیوبی که باعث عتق میشه، و همچنین فرمودن عبد مرهون نباشه، منظور العتق هم نباشه. یکی از شرایط هم اینه که خالی باشد اون عتق از عوض، یعنی عتق را وقتی که عبدی را آزاد میکنه براش عوضی قرار ندهد. فلو اعتقه و شرط علیه عوضن و عوضن، هر دو بحثیه. پس اگر آزاد بکند اون عبد را و شرط بکند بر اون عبد عوض دادن را، مثلا مولا بگه من تو را آزادت میکنم به شرط اینکه 100 تومان بعد از آزاد شدن به ما بدهی، لم یقع عن الکفارته، واقع نمی شود اون عتق از کفاره. چرا؟ لعدم تمحض القربت، جهت خالص و محض نشدن قصد قربت. چون قصد قربت باید خالص فقط به عنوان عتق برای خدا باشد، اینجا زمیمه و عوض براش قرار داده، از این جهت صحیح و خالص نیست، برای عتق قربتی نیست، بلکه عتق با عوضه. لعدم تمحض القربت، به جهت محض و خالص نشدن قصد قربت. و فین اتاقهی به ذالک نظرون، در منعتق شدن و آزاد شدن اون عبد قهرن به سبب این عتق با عوض، سبب این عوض قرار دادن، این نظر از یه جهت بگیم منعتق میشه، نه عبد آزاد میشه، عوض یه قید زایدی بود. از جهت بگیم نه بابا، قصد قربتی که باید عتق باشه بدون عوض محقق نشده، پس عبد آزاد نمیشه. وقت المصنف فی الدروس به وقوعه، قد پیدا کرد مصنف در دروس به وقوع این عتاق که این عبد منعتق میشه، آزاد میشه. این یه فرق. و کذا لو قال له غیره، و همچنین اگر بگوید برای اون مولا غیر مولا، یک کسی دیگه به مولا بگه اعتق عن کفارتک ولک علیه کذا، یعنی آزاد کن اون عبد رو از کفاره خودت و برای تو برگردن من کذا، مثلا 100 درهم مئت و درهم برای تو برای گردن من 1000 درهم باشه، مئت و 100 درهم باشه، یا مثلا بگه 1000 درهم 1000 درهم، مئت و درهم 100 درهم. اگر چنانچه غیر مولا به مولا امر کند، بگه آزاد کن برای کفاره خودت اون عبد را و برای تو برای گردن من 100 درهم مثلا، اینجا چطور؟ اینجا هم میگه واقع نمیشه. چرا؟ به جهت اینکه این عتق با عوضه، عوض همون 100 درهمه. و ان طرف المصنف هنا به عدم وقوع العتق مطلقا اعتراف کرده است، قبول کرده مصنف در اینجا به عدم وقوع عتق، واقع نشدن عتق مطلقا، نه به عنوان کفاره نه به عنوان غیر کفاره، در صورتی که معلق به عوض کنه. نه، لو امره به عتقه عن الامر به عوض نو غیری عجزه، بله اگر امر کند اون غیر، اون مولا را به عتق آزاد نمودن اون عبد را از امر، بگه تو عبدت رو برای من آزاد بکن به عوض، و عوض که بگه من عوض چی میدم؟ سمعت و درهمین 100 درهم بهت میدم، او غیری یا غیر عوض، بگه عبدت آزاد کن. اینجا عجز فرمان کفایت میکنه، مجزیه. در این صورت این اعتاق محقق میشه. چرا؟ به جهت اینکه این در حکم اشتراع که انه این آمر خریده و بعد اعتاقش هم برای خدا واقع میشود، از این جهت بگیم مجزیه. خب حالایی که امر میکنه اون غیر مولا را، عبدت رو برای من آزاد بکن، کی نیتش بکنه؟ و نیت هنا من الوکیل، نیت در اینجا از نوعی وکیل، وکیل کیه؟ همون مولایی را که از نوعی آمر آزاد میکنه. ولا بد من الحکم به انتقال الى ملک الامر ولو لحظتن. این جواب تقریبا از اون سوال مقدره. این قول بابا اگر بخواد اون وکیل این عبد را از نایه امر آزاد بکنه که اون مولاست، وکیل امر غیره، خب امر اگر مالک نباشه که عبد آزاد، و اگر چنان که مالک باشه خب عنوان وکالت آزاد شدن اشکالی نداره. کی مالک شده؟ تا حال که به یه شرایطی واقع نشده. میگه بله، ما میگیم آنن ما در ملک مالک واقع میشه، بعد اون وقت از نهایی وکیل آزاد میشه. ولا بد من الحکم به انتقال الى ملک الامره، ناچار هستیم از حکم نمودن به انتقال پیدا کردن اون عبد به سوی ملک آمر ولو لحظتم، ولو این که این ملکش ملک آننمایی یه لحظه باشه، اول در ملک آمر داخل میشه بعد آزاد. لقوله صلی الله علیه و آله، برای کلام پیغمبر درود بر او و بر آلش، لا عتق الا فی ملکین، لا عتق الا فی ملکین، یعنی نیست آزادی مگر در ملک، یعنی اگر کسی مالک نباشد نمیتونه عبد دیگری را آزاد کنه. من الان نمیتونم بگم که اعتق تو عبدک عنی، آزاد کردم من عبد تو را برای خودم از نای خودم، چون عبد تو را من مالک نیستم. یا مثلی میمونه لا بیع الا فی ملکین، بیع نیست، معامله نیست مگر در مل. مثلا میگن لا صلات الا بفاتحه الکتاب، نماز نیست مگر با سوره هم داشتن. از این قبیل ما عبارات زیادی داریم که در فقه به عنوان قواعد ذکر شده. حالا قواعد در فقه یه وقتی ظاهرا اشاره کردیم در بحث گفته شد بر این که یه قواعد داریم منصوصاً، یعنی از خود روایات صراحتاً اون قواعد ذکر شده، مثل همین لا اتق الا فی ملکن که کلام خود پیغمبره، میگن قواعد منصوصه، یعنی در روایت این قاعده خودش تصریح شده. یا لا صلات الا بفاتحة الكتاب، نمیگن قاعده منصوصه که در روایت خودش تصریح شده. یه مرتبه یه قاعده ای هست که قاعده مستاده، یعنی از مضمون روایات استفاده می شود این قاعده ولو صراحتن ذکر نشده باشه. مثلا فرض کنید که بگیم به عنوان این که همسایه را اذیت کردن، خوب این جایز نیست. خوب این یه قاعده ایست خودش، ولو در روایت صراحتن مثلا ذکرم نشده باشه، از مضمون روایات چنین به دست میاد. حالا این لا اتق الا فی ملکن یا لا بی الا فی ملکن، اولا یه بحث ادبی داره که این لاهایی که وجود داره لای استغراق نفی جنس است، و یا این که این لا لای نفیه و اصلا نفیم که میکنه نفی صحت میکند یا نفی کمال میکند. یه بحث راجع به این جد که لاها چه کار است، یه بحث دیگر از نظر معناست، یعنی لا اتق موجودن الا فی ملکین، که بگیم در اینجا مستثنا منه ما چیه؟ موجودون مقدره. و لا اتق صحیحن الا فی ملکن یا لا اتق کاملن الا فی ملکن، این همین بعد در جمله لا صلات الا بفاتحت الكتاب لا بیع الا فی ملکن، از این قواعد کلیه ما داریم لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، که ما این روایات را اصلا چه جور معنا بکنیم و چه جور این روایات رو ما از آب در بیاریم. لا اتق الا فی ملکن یعنی لا اتق صحیحن الا فی ملکن یا لا اتق کاملن الا فی ملکن، یا نه لا اتق جنس را میخواد نف بکنه، بنابراین که لا استغراق نفی جنس داریم و نفی ماهیت میکنه، یعنی ماهیت اتق وجود ندارد مگر در صورتی که انسان مالک باشه، ولی تا این احتیاج داره یه بحث مفصلی در این روایات بشه به جای خودش و بگیم این روایات اصلا کدام یکی از این اقسام رو نفع می کند، تا ما بتونیم به این روایات تمسک بکنیم. حالا فقها همینطور در این موارد گذروندن بحث را، ما هم حالا از این بحث فعلا میگذاریم. لا اتق الا فی ملکن ظاهرش اینه، یعنی اتق و آزادی وجود نداره مگر در صورتی که انسان مالک باشه. پس این آمری که به مولا امر میکند عبدت رو از ناحیه من آزاد کن، پس باید آمر مالک بشه اولا، بعد از ناهی و آزاد بشه. ولذا این بحث رو مرحوم شهیدم اشاره میکنه، فرمود و فی کونهی هنا قبل الاتقه او عند الشروع فیه او بعد وقوع الصیغه ثم یوتق او یکون الاتق کاشفا عن ملکه بالامر وجوب، می‌فرماد و در بودن اون ملک در اینجا قبل از عتق بگیم آمر مالک میشه، او این در شروع فی یا در موقع شروع نمودن در اون عید اون عامر مالک میشه، بعد از ملک او خارج میشه به سبب اینکه امر کرده به اون مولا که به منزله وکیل برای او آزاد کنه این عبد رو. او بعد وقوع صیغت ثم یوتق، یا بعد از واقع شدن صیغه سپس آزاد میشه اون عبد. او یکون الحق کاشفن، یا اینکه او یکون الاتق کاشفنن ملکه، یا می بوده باشد این آزاد نمودن این مولا و وکیل از نای عامل، این کش می کنیم از مالک شدن اون عامر به سبب ام اون عبدالله. اینجا اوجه وجوهی هست، چهار وجه در اینجا گفته شد. یک وجه که مالکیت ملکیت برای عامر حاصل میشه قبل از اعطا، چرا؟ لانه لا عتق الا فی ملک، یه وجه. وجه دوم که ملکیت و اعتاق هر دو با هم حاصل میشن، چرا؟ چون تقدم عهد ما بر دیگری نداره در موجب که اون قول عامر باشه. این دو وجه. وجه سوم این که ملکیت واقع میشه بعد از صیغه عتق، تا اعتق تو که میگه بعد اون وقت عامر مالک میشه، بعد اون عبد آزاد میشه. وجه چهارم این که ملکیت حاصل میشه به سبب همون امر، اون عامر که امر میکند اون مولا را میگین عبدت را آزاد کن برای من، که انهو این از این جمله میخواد یه معامله کنه، یک بیع و شرایی داره، خرید فروشی داره، که انهو داره عبدر میخره مالک میشه و بعد به اون مولا میگه از نهایی من آزادش کن. این وجوه چارگانه اینجا میاد. حالا از این وجوه چارگانه کدام رو اختیار کنیم؟ همون ولوجه انتقاله بالامر المقترن بالعقد، وجه یعنی اونی را که مورد اختیار است و وجهه یعنی بهترین وجه حساب میشه، انتقال پیدا کردن اون ملک است به سبب امری که اون امر مقترن به عتقه، یعنی همون موقعی که عامر امر میکنه امری که مقترن به عتقه، همون موقع عامر مالک میشه. از این فرق گذاشتیم. فرق بعدی باز یکی از چیزهایی که واجبه در تحریر رقبه و نیت المشتمله تو علی قصد الفعل علی وجه، نیتی که مشتمل باشه بر قصد فعل بر وجه فعل، یعنی اون فعل رو به نحو وجوب انجام بده یا به نحو استحباب. این عبدی که الان آزاد میکنه باید در نظر داشته باشه آیا این آزاد نمودنش واجبه یا مستحبه. متقربا نیت هم باید به قصد قربت باشه، قربتن الالله باشه. یکی دیگه اول مقارنه تو لصیغه، اون نیت باید مقارنه با صیغه باشه، همون موقعی که میخواد اعتق تو مثلا به عبدش بگه اعتق تو که لوجه الله، در این صورت باید نیت داشته باشه. یکی از شرایط هم اینه که و تعیین لسبب، تعیین کند مر سبب الذي يكفرن، سبب اون چنانه که کفاره داده میشه از نهایه اون سبب، مثلا معلوم میشه این کفاره برای چه جهت، زهار قتل خطایی افطار مبارک رمضان، سبا اون تعدد الکفاره فی ذمتی مساوی است، متعدد باشه کفاره در ذمه این شخص مکفر کفاره دهنده املاح، یا متعدد نباشه یه قسم کفاره است. و سوا اون تغییر الجن، تغییر الجن سو املا و مساویش مغایرت داشته باشه جنس کفاره بر فرض تعدد در ذمه، یکی مال زهاره، یکی مال افطار محمله که رمضانه، یکی مال قتل خطاییه که جنساش مغایر همن، املای مغایر نباشه، کما یقتضیه الاطلاق، کما اینکه اقتضا میکنه او را، یعنی اون تغایر جنس که لازم معین بشه، اون تغایر جنس اطلاق عبارت مصنف و صرح به فی دروسه و تصریح کرده است به اون اطلاق هم که گفته حتما تعیین سبب بشه، مصنف تصریح کرده به اون تعیین سبب در دروس. و وجه و جهت این که چرا باید تعیین سبب بشه که من این عبد را آزاد میکنم به این عنوان، ان الکفارت اسم مشترک بین افراد مختلفه، کفاره اسم مشترک بین افراد مختلف، کفاره زهار هم کفاره، کفاره افطار ماه رمضان کفاره، کفاره قسم هم کفاره است دیگه، پس لفظ کفاره مشترک بین این اقسامه، بین افراد مختلف است. و المأمور به، اما مأمور به که کفاره مثلا برای زهار و افطار، این نما یتخصص و به مویزات ان غیره، همان تخصص پیدا میکنه به ممیزات اون مأمور به از غیر مأمور به، مما یشارکه، از اون چیزایی که شریک است اون مأمور به را. وقتی که گفت من این کفاره را، این عبد را آزاد میکنم به عنوان کفاره زهار، پس از کفاره غیر زهاری دیگه خارج میشه، بنابراین گفتن تعیین سبب لازم و یشکر اشکال گردیده میشه این حرف، به انه مع اتحاد ها فی ذمتی لاشتراکه. شما اشکالتون این بود کفاره لفظش مشترکه بین مثلا کفاره زهار، کفاره ماهانه که رمضان و کفاره های دیگر. خب در اون صورتی که اگر اتحاد باشه کفاره در ذمه، مثلا همش کفاره ماه مبارک رمضانه، یه قسم کفاره بیشتر نیست دیگه، یه همش کفاره زهاره، اینجا چطور؟ جا لازمه که این مأمور به از غیر مأمور به امتیاز داده بشه؟ نه، چون همه متحد و نوعا نوعش معلومه. و یشکلو به انه مع اتحاده ها فی ذمته، این کن مأمور به با اتحاده اون کفاره در ذمه اون شخص، لاشتراکه نیست اشتراکی، در سو که متحد بشه همه کفاره افطار ماه رمضان. فتجزی نیتو اما فی ذمتی من الکفاره، از کفایت میکنه و مزیت نیتون مأمور بهرا از اون چیزی که در ذمه او از کفاره. خب اگر متحد و نو باشه، یک کسی سه تا نماز قضای ظهر فرض کنید به گردنشه، خوب حالا این نماز قضای ظهر رو چار رکعت قضا میکنه، دیگه لازمه حتما، چون متحد نوان دیگه لازمه حتما بگی این قضای ظهر روز اولین دوم سوم، نه. فتوج زینیتون معموره به اما فی ذمتی، اون چه که در ذمه و من الکفاره، لانه غیره لیسه معمورن به، که غیر اونه که در ذمه اوه معمور به نیست. بله ولای تصور و وقوع منه فی تلک الحالت شرعن، بلکه تصور نمیشه واقع شدن غیر معمور به منه از نایی این شخص در این حالت، یعنی در این حالتی که داره متحدن و هست و کفاره میده، شرعن همونی که در ذمه‌شه واقع میشه، غیر او واقع نمیشد. فلا وجه للاحتراز عنه، پس وجهی نیست برای دوری جستن از اون مأمور به از غیرش، کل قصر و تمام، مانند نماز قصر خوندن لازم نیست نیت قصر بکنه، کسی دو رکعت مسافره، خب دو رکعت نماز ظهر میخونه، دیگه لازم نیست بگه نیت قصر میکنم به عنوان قصر بودن. یا کسی که تمام میخونه در غیر مسافرت نماز تمام میخونه، اینجا هم لازم نیست نیت تمام نمودن فی غیر موضع تغییر، در غیر اون امکنه ای که شخص مخیر است بین نماز به قصر خوندن و تمام خوندن، اونجا تعیین لازم. ولی اقوان المتعدد فی ذمتی ما اتحاد نوع سببی که افطار یومین من شهر رمضان و خلف نظرین کذالک، من اقوا اینه که به تحقیق اونی که متعدد در ذمه او با اتحاد نوع سببش، مثل افطار نمودن در دو روز از ماه مبارک رمضان، دو روز ماه مبارک رمضان رو عمدن افطار کرده. خب برای هر روزش خب یه تحریر رقبه به گردنش یه رقبه آمده، باید یه بنده آزاد بکنه. خب اما اینجا اتحاد نوع داره و خلف نظرین یا خلاف کرده دو نظر را، اونم کذالک یعنی در دو روز، نظر اول نظر دوم، اینم باید مثلا برای هر کدام یه کفاره بده. اینا اتحاد نوع داره، اینجا تعیین لازم نیست. همین کفاره را به قصد مافی ذمه بده کفایت میکنه. نه، لو اختلفت اسبابه، اگر مختلف شد اسباب اون نوع، مختلف الاسباب شدن، اینجا یکی کفاره زهاره، یکی افطار ماه رمضانه، یکی هم برای نظر مثلا. توجه از ذالک، اینجا توجه و رو آور میشه این تعیین، یعنی لازمه که تعیین بکنه. لیحصل التمییز، تا اینکه حاصل بشه تمییز مأمور به از غیر مأمور به. و این اتفاق مقدار الکفاره، اگر چه اتفاق بیفته مقدار کفاره، اونم یه بند آزاد کردن، اینم یه بند آزاد، اونم مثلا دو ماه روز گرفتنه، اینم دو ماه روز گرفتنه. و قیل لا یفتقر الیه مطلقا، بعضی گفتن احتیاج ندارد به سوی اون تعیین مطلقا. مطلقا یعنی که چه اختلاف در اسباب داشته باشون مأمور به، چه مختلف الاسباب نباشد اون مأمور به. و لا مخترنه، بنابر اون چیزی که ما اختیار کردیم، ما فرق گذاشتیم بین اونجایی که متعدد باشد و متحد و نو باشه، تعیین لازم نیست، گفتیم اقوا اینه. و اما اگر مختلفت الاسباب باشد و مختلفت و نو باشه، تعیین لازمه. و لا مخترنه، بنابر اون چیزی که اختیار کردیم ما او را، لو اطلقه، اگر به طور مطلق گفت من این ابر رو آزاد میکنم به عنوان کفاره، برعد ذمتو من واحدتین، برای میشه ذمه یو از یکی از اون کفاره، لا به عینها، یعنی بدون تعیین اون واحده. فیتعین فی الباقی الاطلاق، پس تعیین پیدا که در بقیه اطلاق، یعنی در بقیه به طور مطلق باقی میمونه. یعنی چه؟ میخواد الا تحریر رقبه بکنه، دو ماه روزه بگیره یا کفارات دیگه بده، پس متعین میشه در بقیه اطلاق. سوان کنه به اتقین مساویس، اون باقی هم اتق باشه، میخواد بنده ای را آزاد بکنه، هم غیرهی یا غیر اتق باشه، من الخصال المخیرت، از اون خصال کفارهی که مخیر است، یعنی تخییره بین این که دو ماه روزه بگیره یا 60 فقیر رو تمام بده یا یه بنده بخره آزاد بکنه. اول مرتبته یا نه کفاره مرتبه است، مثل کفاره اظهار ترتیبیه، تحریر رقبه بکنه، بعد مثلا دو ماه روزه بگیره، بعد نشود و مشهد فقیر را اطعام بکنه، یا کفاره مرتبه است بر تقدیر از ات. اگر نتونست عبد آزاد کنه، بقیه کفارات را انجام میده. ولو شک فی نوع ما فی ذمته، اگر شک بکنه در قسم اون چی که در ذمه شه، میگه من نمیدونم حالا مردد شده این کفاره که میخوام الان این عبد را آزاد کنم به عنوان افطار مبارک رمضان بوده یا کفاره زهار بوده، اجزه الاطلاق، مزیس اونا اطلاق از کفاره علل قولین، بنابر هر دو قول، چون جایی که بگیم تعیین سبب لازمه، چون جایی که بگیم تعیین سبب لازم نیست، بنابر هر دو قول که تعیین سبب باشه، بنابر قول اول که لازم، قول دوم گفتیم لازم نیست. کما یزیه الاتقا اما فی ذمته، کما اینکه مزیست او را آزاد نمودن از اون چه که در ذمه او، لو شک بین کفارت و نظر، اگر شک کرد بین اون که در ذمه من است کفاره یا نظر، یه بند آزاد کنه به عنوان کفاره بودن کفایت میکنه. حالا میخواد به عنوان نظرش باشه یا میخواد به عنوان کفاره، چون نمیدونه کدامه. ولا یزی ذالک فی الاول کما لا یزی الاتق مطلقا، میفرماد که مزی نیست این اتق اما فی الذمه در اول، یعنی در اون صورتی را که ما گفتیم اختلاف در اسباب باشه. کما لا یزل اتق مطلقا، کما این که مزی نیست اتق مطلق، چه به عنوان کفاره بودن چه به عنوان غیر کفاره بودن، ولا به نیت الوجوب، به قصد وجوب هم اگر آزاد بکنه مطلقا کفایت نمی کنه، مگر باز بنا به قول اول تعیین سبب بکنه که این آزادی به عنوان کفاره است یا غیر کفاره. سینه یک، شرایط در اتق رقبه. چیز با شرط عوض و عدم عوض را، با شرط عوض و عدم عوض را بنویسید. سال دوم، اعتق عبدک عنی، اعتق عبدک عنی، ولک علی، ولک علی مئة درهم، و اعتق، و اعتق عبدک انک، انک. بین این دو عبارت چه فرقی است و کدام یک صحیح است و کدام صحیح نیست، تعیین فرمایید. سوال سوم، آیا تعیین برای سبب در اتق عبد، در اتق عبد شرط است یا نه؟ با توضیح لا اتق الا فی ملکن را بنویسید.